خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب داشتیم گفتگو میکردیم برای انتخاب همسر دیگه. ببینید این داستان صد بار تکرار شده آلیس در سرزمین عجایب همیشه یادتون باشه که دیگه تا خواستم بگم دیگه تکرار نکنم داستان رو. چی بود؟ سر راه تو اون جنگل به یه گربه عجیب و غریب رسید، سر یه چهارراهی. بعد به گربه گفتش که من از کدوم طرف باید برم؟ گفت کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس از هر کدوم طرف دوست داری برو. دقیق فهمیدید؟ این رو باید دائم تو ذهنمون باشه. تا ما نمیدانیم کجا میخوایم بریم، فرقی نمیدونه نمیکنه که چه کار کنیم. درست فهمیدین؟ این بدونید مثل چیه؟ بزنید یه مثال خیلی روشنشو بزنم. مثلا میرن خواستگاری، بعد میرن تحقیق. تو تحقیق چی سوال میکنن؟ بگیم این چجور آدمیه؟ اخلاقش چجوریه؟ اونا هم میگن چیه؟ خوبه. یا مثلا باش بدن، میگن بد. این دقیقا مثل همین میمونه که شما دنبال هیچ چیز نمیگردی. بذار یه مثال دیگه بزنم. یه اتوبوس خالی از ایستگاه اول راه میفته، تو ایستگاه بعد 5 نفر سوار میشن. یه سوال ریاضی خیلی ساده دبستانیه. تو ایستگاه بعد 7 نفر سوار میشن، 2 نفر پیاده میشن. تو ایستگاه بعد 3 نفر سوار میشن، 3 نفر پیاده میشن. تو ایستگاه بعد 8 نفر سوار میشن، تو ایستگاه بعد 4 نفر پیاده میشن. تکرار هم نمیکنم سوالو ها. تو ایستگاه بعد 7 نفر سوار میشن، 6 نفر پیاده میشن. تو ایستگاه بعد 2 نفر پیاده میشه، 1 نفر سوار میشه. تو ایستگاه بعد 4 نفر پیاده میشن، تو ایستگاه بعد 12 نفر سوار میشن. تو ایستگاه بعدم 10 نفر سوار میشن. خب 36 چند تا ایستگاه وایساد اتوبوس؟ بگیم 8 تا. نه دیدین چه ساده بود؟ فقط کافی بود بگیم ایستگاه بعد، ایستگاه بعد، ایستگاه بعد، ایستگاه بعد، میشد 11 تا. وقتی آدم نمیدونه دنبال چی میگرده به جواب مناسب نمیرسه، حتی اگر جوابش اینقدر ساده باشه که به اندازه یه بچه 4 ساله که با انگشتش میتونه اینجوری اینجوری کنه باشه. خب حالا دنبال چی میگردین توی همسر؟ وقتی من نمیدونم دنبال چی میگردم سوالم چی میشه؟ آدم خوبیه؟ آره. متدینه؟ آره. با اخلاقه؟ آره. دقیق فهمیدین؟ چه شما نمیدونستی من دنبال چیم؟ خودتونم نمیدونست. فکر کردی مثلا میخوام اینو بگم. نه؟ و اما دنبال هدف زندگی بودیم. ببینین فرض کنیم ما، یعنی میخوایم به این سوالا جواب بدیم: ازدواج چیه؟ ماهیتش خانواده چیه؟ به چه دردی میخوره؟ بعد تو این فضا فکر کنیم و حرف بزنیم. بعد از اینجا میرسیم به هدف ازدواج. ببینین اگر از ما بپرسن چرا این کار، چرا اینجوری لباس میپوشین، شما چرا چادر میپوشین، شما چرا مثلا ریش میذارین، شما چرا مثلا موهاتون اینجوری زدی، اگر ما پاسخمون این بود که خوشم میاد، مثلا چرا این لباس رو خریدی، خوشم اومد، دوست دارم، این پاسخ میدونید یعنی چی؟ این راحت ترین پاسخ کسی است که هیچ منطقی برای کارش نمیتونه بیان کنه. همینطوری دلم خوشم. پس این یک که تصمیماتمون پشتوانش دلم میخواد باشه، خوشم میاد، دوست دارم. به عبارت دیگه این جواب ها یعنی من هیچ دلیل منطقی برای کارهام نمیتونم بیان کنم. به عبارت دیگه یعنی من برای تصمیماتم صرفاً راحتی تمایلاتم تصمیم ساز و تصمیم گیره در وجودم. خب بعد گاهی وقتا آدم میگه مده، راحتم، باز اینا یه پله بهتره ها، یعنی من ملاک تصمیم گیریم صرفاً راحتی جسمیم. خب ملاک درستی و غلطی، خوبی و بدی چی بود؟ اینا چند بار گفتیم ها؟ هدف. شما الان مهم ترین کاری که میکنیم، یعنی بیشترین کاری که میکنیم فرض کنیم که درس خوندن، کنکور داریم، بیاین دانشگاه، المپیاد ورزشی داریم، بیشترین وقتتون رو فعلا یه ماه دیگه میخواین بین اردو چیکار میکنین؟ تمرین و باشگاه دیگه. نه چرا؟ چون این اولویتتونه. اولویتتون بر چه اساس تنظیم میشه؟ بر اساس اهمیتی که به اون موضوع براتون داره. اهمیت ها ملاکش چی بود؟ هدف. هدفتون هر چی باشد، اون چیزی که شما رو سریعتر، بهتر، راحتتر، کم معونتر، کم هزینه تر به هدف میرسونه میشه اهمیت شما، همون میشه اولویت کاریتون، همون میشه بیشترین وقتی که و انرژی که صرف میکنیم درش. درست شد؟ پس باید این هدف رو خوب، این جنبندی بسته گذشته سان. حالا ازدواج، همسر، بزرگ شدن. بعضی ها دیدین که مثلا بخوان خلاصه کنن عمرشونه، مثلا این میشه که بچه بودیم، غذا خوردیم، بزرگ شدیم. یعنی یک زندگیه. اگه گفتین چی؟ گیاهی. آفرین. خب اگر آدم بخواد زندگی گیاهی نداشته باشه، باید به گوهر انسانی خودش برسه. دو، فلانی خیلی آدم خوبیه، خیلی خوبه، انسانه به معنای کامل. یعنی چی؟ یعنی این که اگر 1 میلیارد دلار دستش باشه، در عین احتیاج هم باشه، به 1 قرونش دست نمیزنه. این چی میشه؟ زندگی حیوانی. این حیوان خوبیه البته. دقت فهمیدین؟ انسانیت بچه‌ها، ببین بابا جون، انسانیت یک چیز دم دستی خیلی کوچولو نیست. این از اون واژه‌هاییه که خیلی بهش ظلم شده. خیلی عظمت داره. یه سگ، سگ شکاری که یکی از راه‌های صیده، با 6 شرط اگر که سراغ صید بره و اون شکار رو بگیره، شکار رو میشه مصرف کرد. تو قرآن هم داره بفهمد که من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. این سگ شکاری میره سراغ یک تیهو، خیلی هم گوشت لطیفی داره، سگ هم خیلی گرسنه است، به دندون میگیره ولی گاز نمیزنه. دفعه میدین؟ اونی که از به مال مردم دست درازی میکنه، اون هم حیوان خوبی نشده. خیلی مردم دوسته، به دیگران خدمت میکنه. توی همین اینترنت سرچ کنید صحنه های کمک های عاطفی حیوانات به هم دیگه. اون یارو چیزه کیه؟ تمساح. میاد یه آهوی رو بخوره، یه اسبابی میاد باش درگیر میشه، جانشو به خطر میندازه تا یکی رو نجات بده. اینا که توی حیوانات هم هست. تربیت شرطی حیوان رو هم میتوان انجام داد، با شرطی سازی راحت تربیتش کنه. خیلی عالی. مثل که یک چیز دیگه‌ای خدا در من و شما قرار داده که بعد از اینکه همه موجودات کوچک و بزرگ را خلق کرده، بلکه بعد از اینکه تمام ملائک را خلق کرده، وقتی ما را خلق کرد گفت فتبارک الله احسن الخالقه. دقت فهمیدین؟ خب حالا میخوایم هدف گذاری کنیم. من هدف رو نمیگم، چون خودتون باید هدف گذاری کنیم. فقط راجب هدف گذاری یه نکته ای عرض میکنم. یه بار دیگه هم فکر کنم کلاس های طراحی سرنوشت گفته شد هدف چیه؟ نهایت استعداد. مثلا من میتونم هدف خودم رو این بذارم که پر بزنم تو آسمون برم بالا؟ میشه؟ آره؟ نمیشه؟ شاید بشه. اگه یه کسی میگفت من هدفم تو زندگی اینه که یه مقدار آهن پاره بیارم اینجا، بعد باش بدم آسمان، 200 سال پیش این حرف رو میزد، مردم چی میگفتن؟ میگفتن ببینش تیمارستان بسترش کنی، حالش خراب. چرا؟ چون عقل به ظرفیت‌های خودش وقوف نداره، حتی به ظرفیت‌های مادی خودش. خود عقلای عالم حکم جنون می‌دادن به این فرد. خب حالا ما این اهداف که می‌خوایم بذاریم باید اینو بشناسیم، نهایت استعداد. چون من فوق استعدادم که نمی‌تونم حرکت کنم، فوق استعدادم. هدف در حقیقت یعنی یا کمال، اسمشو بزنین کمال. میدونین یعنی چی؟ اصطلاحا میگن رسیدن به مقتضای ذات. به کمال چاهو چیه؟ هرچه برنده تر باشه، چون ذات، هویت، ماهیت چاهو چیه؟ ابزار بریدن. اگر در اون ویژگی ذاتیش به اون مقتضای ذات، مقتضا یعنی اون چیزی که ذاتش طلب میکنه، به اون اقتضای ذاتش برسه، این یعنی کمال. حالا ببینیم آدم چیه. اینو قبلا فکر کنم گفتم، از طریق قواش پیش بریم. قوا ادراکی و قوای تحریکی، قوای محرکه و قوای مدرکه. ما دو تا چیز بیشتر نداریم دیگه، نه؟ ادراک میکنیم، عمل میکنیم، درسته؟ درسته؟ یا نه؟ چیز دیگه هم داریم؟ یه سری چیزایی میفهمیم، بر اساس اون فهمه هامون هم چیکار میکنیم؟ یه سری کارهایی میکنیم و بر اساس این فهم و این کار عمرمون تموم میشه، میریم از عالم بیرون، چون زمانیه این کارامون. قوای محرکمون چیه؟ اینو فکر کنم قبلا گفتم، شهوت، غضب و چی؟ عقل، به معنای عقل عملی، عقلی برای تصمیم گیری. شهوت چیه؟ عامل جلب لذت. من خیلی از صحبت کردن لذت میبرم، شهوت صحبت دارم، چون این کار برام لذت بخشه، قوهی که من رو وادار میکنه که چیکار کنم؟ جلب لذت یا جلب نفع، چون لذت ها برام نافع دیگه، سود میدن. غضب چیه؟ عامل دفع رنج یا عامل مقابله با از دست دادن لذت. شما چرا یه نفر کیفتونو و لپتاپتونو برداره میبره ناراحت میشین؟ ناراحت میشین همین. حالا اگه یک کسی آشغال تو خونتون باشه برداره ببره ناراحت میشین؟ درسته؟ چون اون براتون لذتی نداره، درسته؟ پس این هم کارش تعدیل این دوتاست، شهوت و غضب.
شهوت و غضب لازمه دیگه، نه؟ چون اگه غضب نباشه هیچ کس هیچ تکونی نمیخوره. یعنی افراد میشن مثل سیب زمینی، به کشورشون حمله میکنن رو خوش حجمه دید، بعد بهشون فوش میدن تکون نمیخوره. بعد طرف هم میدین شهوت و غضب هر دوتاش، اگر شهوت نبود کسی غذا نمیخورد، نفس و نسل خراب میشد. هیچ فردی تمایلی به جلب نفع نداشت، خب اصلا از بین میرفت، با بقا نبود. کی این دوتا خراب میشن؟ وقتی که از حالت تعادل چی بشه؟ بیرون بیان. قوه متعادل کنه شون اینه، میشه شهوت عقلانی، غضب معقول. اگر از زیر سیطره عقل بیان بیرون، خودشون افسار گسیخته باشن، آسیب زاست. یکی از چیای عقل دیگه، یکی از اون موارد رقیب عقل میشن، یعنی اون میشه بعد دشمن عقل. مثالشو گفتم، هم سه مثال بزنم. مثلا فرض کنیم متأهل، این مثال خوبیه. فرض کنیم متأهل میاد پیش شما، مثلا خانم یا آغاز فرق نمی کنه، میگه مثلا چند وقت من شوهرم عصبی شده خیلی ناجور، یا همسرم اینجوری شده، مثلا از راه آمده خونه، بعد گفتم سلام عزیزم، گفتم مرض و سلام، مثلا بیشعور، نمیتونستی مثلا فلانی آمده بود یه زنگی به من بزنی؟ بعد منم گفتم که بیشعور توی، نمیدونم فلان و فلان پدر و مادر و فلان، اینم اون یکی، منم یکی، خلاصه دعوامو شده. یه هفته است که قهر کردیم و بعد رفتم خونه بابام، اگه حالا فرق نمی کنه دختر پسر، حالا با هم آشتی کردیم، من تا حالا فشار کار داره مدتیه، یا مثلا بی حاله، هرچی، حالا چی کار کنیم از این به بعد اینجوری زندگیمون متزلزل نشه؟ خب شما مشاوره بهش بدین، ببینم چی بگیم چیکار کنه. میگه اگه آمدم خونه مثلا همسرم اینجوری جوابمو داد، یا همسرم آمد خونه من سلام کردم اینجوری جواب داد، من چیکار کنم؟ بگی خشمشو کنترل کن، بعدن مثلا بپرس دلیلش چیه، درسته؟ در واقع میگیم بهش جواب، آفرین، چرا؟ چون جواب میده خوشش میاد، جواب میده دیگه، نه؟ شما در حقیقت با این مشاورتون در این یه چیزی میگین، و گفتین چی میگین؟ کف عقل چی بود؟ محاسبه نفع و ضرر. آفرین، میگین ببین شو اگه اون بهت گفت بیشور تو هم یکی گذاشتی تو گوشش، دلت خنک میشه، یعنی نفعی میبری اینجا. اما این میزان نفع مثلا 3 واحده، خب ولی بعدم اون برمی داره مثلا با دسته جارو میزنه تو سرتو، بعد 10 واحد، بس چی میبری؟ رنج. بعد دعوا میشه این دوتا مشک به هم بخورن، خلاصه هر دوتاش آسیب میبینه دیگه، بعدم قهر و نمیدونم چه برو بیا و درگیری، و میزان ضررش به مراتب بیشتر از میزانه نفعشه. شما این محاسبه به طور ناخودآگاه تو ذهنتون انجام شد که اینو گفتین دیگه، درسته یا نه؟ خب حالا سوال خوب جواب بدین ها، بین میدونم شما همه تو گل و خوب و فرشته و اینا هست، ولی خودتونو بذارین جای افرادی که پایین تر از خودتونن، چون شما همه خوبین دیگه. فرض کنید همین مسئله در خودتون اتفاق افتاد، به شما رفتین خونه مثلا خیلی با علاقه دستگل هم بردین، مثلا مرض بیشور، برون دوباره بنداز سل آشغال، نخواستم از تو. و از شما هم همینطور. حالا چیکار میکنی؟ بله؟ من زد سل آشغاله مثلا پرت میکنم تو صورتش، یکی از دو تا هم زد. ببینش چه فرقی کرد اینجا الان؟ شما مگه خودتون نگفتین که صبر کن؟ ها؟ دقیقا تفاوت اینجا با تو صحنه عمل، وقتی که شما مشاورین حستون تحریک نشده، جواب عقلانی بهش میده، ولی اونجا خودمون که نیستیم، غضبم بهش فشار میاد، میگم بیشو به من بودی؟ بیا شرق مثلا بزنم تو بشه. اینا دیدین رقیب عقلن، اگر مهار نشن حکم عقل رو اینا زیر پا میذارن. خب کار نداره. کار همه اینا چی بود؟ خلاصه دائر مدار چیه؟ این قوا لذت و رنج. درست شد؟ قبلا اینا رو فکر کنم گفتم. لذت و رنج چیه؟ چیه لذت و رنج؟ که همه فعل و انفعال های ما دور اون میچرخه. چی؟ ها؟ خب چیه مثلا؟ نه لذت و رنج چیه؟ خودش چیه؟ نه منشأش چیه؟ نه چیه؟ چیستیش چیه؟ نه اینکه از کجا حاصل میشه؟ یه حسه. لذت و رنج مساوی است با ادراک. چیه؟ یعنی ادراک است. حالا بستگی به این که این ادراک، اگر ادراک حسی باشه میشه لذت و رنج حسی. یعنی اگر ادراک شیء ملائم یا سازگار یا خوشایند میشه لذت، و ادراک شیء ناملائم یا ناسازگار یا ناخوشایند میشه چی؟ رنج. مثلا توی تابستون تو هوای گرم با بدن شما چی سازگاره؟ آب ولرم یا آب خنک؟ میشه لذت. همین تو زمستون سازگاری با بدنتون چای داغ داره دیگه. درست شد؟ ادراکات ما چی بودن؟ حسی. چیا بودن؟ بینایی، بویایی، چشایی، دیگه چی بود؟ لامسه، شنوایی. چرا شما میرین شمال، برین توی بیغولهی، توی خرابهی، توی این ورشن، اگر ما کور بودیم برامون فرق میکرد که رفتیم توی نمیتونم یک دشت لاله یا کنار دریا، یا بشینید توی خونمون؟ شما بشینید تو خونتون صدای موجای دریا رو بزنید، کور ما در زاد هستیم، لذتشو ببرید. نمیشه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ حالا آب و هوا رو اون لذت دیگه است. از حیث لذت بینایی رو دارم میگم. واقعا در فهمده؟ میخوایم به این باغ وحش. چرا به این باغ وحش؟ کور ما در زاد باشیم. براتون فرق میکنه باغ وحش با تو خونه؟ نه تصویری از برادرم دارم و همسرم، نه تصویری از گرگ. درست فهمیده؟ اینطوریه. تمام این لوازم آرایش و نمیدونم این مود و اینا همش برای همه یه لذت بیماری. مسافرت های میلیونی و بریم جزایر قناری و این برون برم. بعدش چی؟ یا مثلا صنعت عطر، اتکلون، همش لذت بویایی. تمام فست فود ها، نمیدونم شکلات ها، تمام صنعت این فضا مال این بعد ما دیگه هم گفتم که بعد جالبه تنها حیوانی که بفهمه یک چیزی براش مضره و بازم میخوره انسانه. یعنی حیوانات علف بذار جلوش با همون قیزش بو میکنه، اگه احساس کنه این مضره نمیخوره. همین نوشابه خوشمزه است، اشکال نداره. و این کارخونه ها فهمیدن افراد به لذت های حسی خیلی توجه دارن، میسوز میگه میخوریم دیگه خوشمزه است. تمام لذت های چرا مثلا میرین مثلا لباس نرم و لطیف میخریم، دادم یه چه میتونم چیه تخت خواب خیلی گران قیمت، یه لذت لامس است. بو که نداره تخت خواب گران قیمت، لذت بینایی هم که نداره، نمیخوری نشم. چرا اینجا اگر یه خواننده بخواد بیاد به خواننده خوش صدا میگم به خب من قرآن بخونم، نه تمام صنعت موسیقی صنعت مال اینجاست. بعد تو این ما با حیواناتی که پیچیدن حیوانات پیشرفته مشترکیم، یعنی ما از یک صدای مثلا صوت آدم زن یا مرد خوشمون میاد، اون مثلا الاغ مادم یا الاغ نر هم از صدای الاغ مادهش لذت میبره که با همین عامل جلب میکنه همسرشو دیگه. یا مثلا یک ما یه غذایی میخوریم، اون گوشت گرگه یه غذایی میخوریم، اون هم جلوی گربه هم اگه شما دوتا گوشت متفاوت یکی مونده یکی تازه بذارید، اون کدوم رو برمیداره؟ لذت میفهم میکنه. اتفاقا جالبه، یه بار دیگه هم شاید گفتم بهترین ماهی های آب های سرد شمال کره زمین نصیب کیه؟ خرس. لذیذترین گوشت آهو مال کیه؟ گرگ. لذت بخشترین روابط آزاد جنسی نصیب کیه؟ خوک. این چرا هست؟ اینا مشترک، اینا انسانیت انسان نیست. پس دنبال این بودیم، هدف اینو میخواستیم دیگه، نه؟ ببینیم این چیا داره. این دستش که اصلا خادم بود، این برای این بود. اصاف کنار ببینیم تو اینا اصل کدومه. بعد دیگه لذت‌های خیالی، تمام صنعت هنرها، داستان ها، فیلم ها، سریال ها، ادبیات، شعر، یک لذت خیالیه. بده یعنی نه، همونطور که اینا بد نیستن، کسی نگو بحث بد و خوب نیست ها، بحث این که کدوم اختصاصی انسانه که ما دنبال حقیقت انسان میگردیم. تا اینجا اشتراکی بود، اختصاص به انسان نداره. اینا ویژگی های سطح حیوانی انسانه، به عبارت دیگه ویژگی های حیوانه. حیوان به ماه و حیوان اینا رو داره. خب پس این ادراکات خیالی که چی شد؟ تمام اینا در بر میگیره. بعد ادراکات وهمی و لذت و رنج. ببین شما وقتی که شما بازی میکنین چه اتفاق میکنی؟ چه خوش، چرا اینقدر وقت میذاری رو بازی؟ پاسور نمیدونم دیگه چی؟ نرد، شطرنج، منج، مارو پله، چرا وقت میذاری؟ لذت میبرین دیگه، وقت میذارین دیگه، نه نمیگیم بشینیم یک ساعت اعصابمون خرد بشه که، میگیم بشینیم یک ساعت کیف کنیم. نه، چه لذتی داره؟ لذت بویایی داره، بینایی داره، شنوایی داره، لامسه داره، چی داره؟ یک لذت چیه؟ خیالی. چون شما خیال میکنید که چی شدین؟ برنده شدین، در حالی که هیچ واقعیتی در شما تغییر نکرده. اینا رو اگر اجازه بدین من فقط با مثال بگم، توضیح مفصلش رو بعدم بگم، چون میخوام سریع به این برسم. خب وهمی مربوط به لذت و رنج های مربوط به امور معنویه، یعنی غیر مادی. این ماده مخصوصه، یعنی تا این اینجوری بگم، این الان میبینین، حالا چی میبینین؟ نمیبینین، ولی حالا چشاتون رو ببندین میبینینش. این با چی دیدینش؟ این که حس نبود، این با خیاله. حافظه کف قوه خیاله، قوه خیال خیلی گسترده است، تمام عالم برزخ باز شده خیاله با تمام گستردگیش. ما هنوز به قدرت‌های حتی خیالی خودمون پی نبردیم. بعد کفش چی میشه؟ حافظه. ببینید شما اینو ادراک میکردید، تو وجود شما هم این دیگه محسوس نبود، اما شأن محسوس شدن داشت. اسب بالدار داشت شد. امور غیر مادی مثل چی؟ مثل قدرت، مثل ریاست، مثل مشهور شدن. یه بچه ای مثلا استاد دانشگاه اینجا تخمه میشکنه، مثلا همینجور چک 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 بشکنه بندازه رو زمین، حتی اگر میل داشته باشه شکستن تو، الان مثلا یه دفعه هوس کرد تو جیبش هم تخمه داره، چه نمیکنه این کارو در حالی که یک لذت حسی دارن؟ یه لذت بالاتری رو ازش چی میشه؟ باز میمانن، لذت وهمی که مهم بودن تو چشم مردمه. در تمنی شما کم دیدین نماینده هایی که به خاطر رسیدن به یک ریاستی تمام اموالشون رو فروختن؟ هرچی این لذت ها بالاتر میره چی میشه؟ قوی تر میشه. تا این سه تا، این باز برای کسی که وهمش روش نکرده قابل فهم نیست. مثلا یه بچه به باباش میگه که یه دوتایی با هم مثلا چیز بخوریم، یه دونه مثلا بستنی بخوریم تو دانشکده را بریم، بعد میگه نه نمیخوام. میپخور دیگه، این کار چیه؟ براش معقول نیست، چون حساب و کتاب های نفع و ضررش صرفا ایناست. این سه تا در حیوانات با انسان مشترکه، یعنی یه دونه شیر نر هم که رئیس گروهه برای حفظ ریاستش با شیر دیگه ای که میاد حاضر درگیر بشه و حتی خودش رو به کشتن هم بدهد. این سه تا ادراک و سه نوع لذت و رنج. به شما مثلا چرا یه زن و شوهری مثلا سر بوی دهن با هم دعواشون میشه؟ یه رنج چی داره؟ بویایی. اگر اصلا کلن زکام بود هیچ بوی رو حس نمیکرد، بعد شوهرش یا زنش اصلا بوی گند عالم رو داشت، هیچ وقت دعواشون میشد؟ چون رنجی نمیبرد که دعواش بشه. درست فهمیدین؟ رنج ها و لذت ها. خب کو ای خدا. حالا یک سوال، فرض کنین شما ازدواج کردین، بعدم یه همسر، حالا مرد یا زن فرق نمیکنه، یه بار دیگه گفتم ها، بسیار نامناسب، بد اخلاق، خشن، بی‌مسئولیت، دست به زندار، معتاد، رفیق باز، تا نصف شب بیرون، اینا رو داشته باشین، خوشبختین یا بدبخت؟ بدبخت نه؟ یه بار این بحث یه بار صحبت کردیم یه مفصل، چیه؟ خوشبخت و خوشبختین، خوش به حاله. به چیش یا به چیم؟ حالا فرض کنین رفتیم الان یک مصاحبه‌ای داریم با امام حسن مجتبی علیه السلام، خانومشون چجوریه؟ آخرش هم سم داد بهش دیگه، این که یک دفعه خواب نما نشد که سم داده باشه بهش، این معلومه که یه زن چی بوده؟ آتیشپاره ناجوری بوده. خب یا همسر پیامبر اکرم یا هم سر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، میان مصاحبه میکنیم، میگن ببخشید شما چه حسی دارید؟ وای بیچارم، دنبال چند تا قرص میگردم خودکشی کنم از دست این زن. آره چجوریه؟ خوشبختین یا بدبخت؟ اگر شما خوشبختیتون رو در بیرون جستجو کنید حتما بدبختی، و اتفاقا اگر خوشبختیتون رو در بیرون جستجو کنید وقتی هم که اون شرایط مهیاست بازم شما خوشبخت نیستین، شما خوب نیستین. اگه گفتین چی خوبه؟ شرایط خوبه نه شما. مثل این اینو شما بزنید اینجا، نور بهش میتابه، دیده میشه. حالا ببینید تو اتاق تاریک نور بهش نمیتابد، دیده در حقیقت بازم این که دیده میشه مال خودش نیست. خوب اینو دقت کنین ها، چون هیچ بعید نیستش که یه همچی همسری که گفتم گیرتون بیاد. در حالتی اگر کسی به این آستانه یه بعدی نرسد قطعا بدبخته، بیچاره است، اصلا خودکشی باید بکنه. یک کسی از عرفای غیر معروف یه چند بیت شعر داره، میگه این همه درد و باز هم عاشق زندگانی، قصه و غم نمیخورم، شادم و شادمانیم، فرصت اخم و تخم را از کف من رو بودند، با همه کس در همه جا خنده رایگانیم، مرگ بگو فرار کن از دل عشق باز من، آمدم نمیروم، هستم و جاودانیم. چی میگه اولش؟ این همه درد و باز هم عاشق زندگی. کجا میخوای بری؟ اونجا خوبه، خیلی عالیه. اینا زود حاصل نمیشه ها، اتفاقا خیلی دیر حاصل میشه، ولی اگه حاصل شد آدم تبدیل میشه به یک چشمه نور. توی جای روشن بره بازم نور بره، توی جای تاریخ قرار بگه اتفاقا نورش چی میشه؟ بیشتر میشه. دارتم کن آخرین قوه ادراکی ما چیه؟ تا اینجا که با حیوانات مشترک بودیم، پس اگر دنبال هدف انسان میگردیم اختصاصی انسان چیه؟ اینه. عقل در اینجا یعنی قوه ادراک حقایق کلی. کیا دارن؟ این عقل اینجا اعم از علم حصولی و علم شهودیه، کفش به علم حصولیه با قوه عاقله و حد اعلاش با قلب حاصل میشه. ببینید من این مثال خیلی کوچولو بزنم. شما میتونین یه درخت کلی تصور کنین تو ذهنتون؟ ببین الان منو تصور کنین، درست شو؟ چشاتون ببندی؟ خب تصور میکنین دیگه، نه؟ میتونین یا نه؟ آره. حالا یه انسان کلی تصور کنین، یه انسانی که منو اینو 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 این نباشه، میتونین تصور کنین؟ ممکنه مثلا کسی بگه من میتونم یه کله در نظر میگیرم مبهم، شکل خاص نداشته باشه، تنه ای، اونم کشتان مبهم با دو تا دست و دو تا پا، مثلا این بگه این آدم کلیه تو ذهن من. درست شد؟ اینو ممکنه کسی تصور کنه. این کلی نیست، این اصطلاحاً در فلسفه بهش میگن فرد منتشر، یعنی فردی که قابل چاپ رو افراد مختلف هست. انسان کلی تصورش میتونید یعنی چی؟ یعنی انسانی که سرش با پاش یکی باشه، پاش با بدنش، درخت کلی. تو کلیت چون اجزا دیگه نیست، درخت طوری بتونه فرد تصور کنه که ریشه عین برگ باشه، برگ عین ساقه باشه، عینش باشه. همین یعنی چی؟ استاد ما میفرمودن که اگر کسی حرکت کنه، ریاضت‌های عقلی و شرعی به خودش بده، شاید در 40 سالگی این ادراک کلیات براش حاصل بشه. حالا این ادراک کلی چه لذتی داره؟ ببین، شما یه پیرمردی بود، خدا رحمتش کنه، میگفت من دو بار تا حالا خودم رو ادراک کردم. شما تا حالا خودتون رو ادراک کردی؟ بدنتون نه، خودتون. بعد میگفت چند لحظه هم بیشتر طول نکشه. بعد میگفت چنان لذتی داشت که گویی تمام لذت‌های دیگه در مقابلش مثل یه قطره به دریا بود. چون لذت‌های دیگه چه حسیش، چه وهمیش، چه خیالیش، لذت‌های جزئیه دیگه. شما وقتی که یک دونه گل و بو میکنین، این فرق داره با یک دونه اتکلن مثلا دیگه. اون باز لذت بویاش فرق داره با یک اتکلنی که اسانس دیگه ای داره. اون باز فرق داره با اونی که اسانس دیگه ای داره. نه، وقتی که مثلا نوشابه میخورین یه لذتی داره، وقتی که بستنی میخورین یه چیزه، وقتی که نمیدونم آدانس میجوین یه چیزه. باز اون غیر از وقتی که شما دارین یک منظره قشنگ میبینین، با یه خط زیبا دارین نگاه میکنین، با یه فرد قشنگ نگاه میکنین، با یه حیوان جالب نگاه میکنین، نه؟ درسته یا نه؟ اینا محدود به چیه؟ خودش فقط. اونم تا زمانی که در مقابل حس ما قرار، شما یک دونه منشابه رو اینجا قرار بدین، زبونتونم بیارین بیرون، چیزی میفهمین؟ لذتی داره؟ باید حتما روش باشه. تازه کم هم هست به میزان ادراکی که این گیرنده های عصبی زبان داره. اونم هی چی میشه؟ رو به زوال میره. شما لقمه اولی که از غذا میخورین یه لذتی داره، لقمه پنجم یه لذتی داره. اگه بگم به زور باید تا تهش بخورید، بقیهش ممکنه با رنج بخورین. درسته؟ درست شو؟ یعنی هی لذت ها کم میشه. حالا اگر در یک چیزی همه اینا جمع بشه، تمام قوای حسی، تمام لذت‌ها رو در آن واحد، تمام لذت‌های خیالی از پاسور و نرد و نمیدونم منچ و مار و پله و هر چی لذت خیالی دارین، شعر نمیدونم قشنگ و داستان فلان و فیلم نمیدونم آنچنانی و تمام لذت‌های وهمی از ریاست و قدرت و شهرت و اونم در عالی‌ترین سطحش، همه رو جمع کنین یک جا، تازه میشه این سه تا. همه اینا در مقابل عقل چیه؟ قطره به دریاست. همه اینا رو تو این جمع کنین، ضرب در هزار کنین، میشه یک لحظه ادراک خود. فهمیدین؟ چون همه اینا شعاع شماست. ببین الان چیزی که از خورشید به ما بعد از 150 میلیون کیلومتر میرسه، به این منطقه اینقدر نوریه که الان رسیده. این مقدار نور به ادراک کل خورشید، یعنی کسی احاطه پیدا کنه به خورشید، تمام آنچه خورشید گرم میکنه و نور میده رو ببینه. بعد فهمیدین؟ اون میشه ادراک اصل ذات به ادراک شعاعهای ذات. روشنه؟ این که از شدت و ضعف ادراکات که هرچی گفتم میره بالا قوی تر میشه. یه مثال خیلی روشن. ببین یه نفر نگهش دارن، مثلا بسوزونن بدنشو، بزنن تو گوشش، آتش سیگار بزنن رو دست و پاش، چه لذتی، چه رنجی داره؟ یه رنج حسی لامسه داره دیگه، نه؟ بیشتر از این که نداره که. حالا اینو میزنن توی اتاق شیشه‌ای، محبوبش، معشوقش، بچهش، مادرش، هر کسی که خیلی دوست داره میان نگاه کن، جلوش هم چایی و میوه و همه چی میذارن، حالا رو بدن مادرش یا بچهش آتیش دیگار خاموش میکنن، کدوم رنجش بیشتره؟ دقیقا همه دارین. این هرچیم، این ادراک حقایق کلی، ادراک کلیات، این اختصاصی انسانه.
دنبال این میگشتی.
این یعنی چی کار کنه؟ نهایتش چیه؟ ادراک خود،
ادراک خدا، ادراک هستی.
این چیزی که شما میتونید بهش برسید. ببینم یه لحظه چشاتون رو ببندین همه. بستین؟ ببندین. خب بستین؟ یه گوسفند تصور کنیم، یه گوسفند سفید. خب تصور کردیم؟ خب حالا دو، جبرئیل رو تصور کنیم. زور بزنین ها، میتونین تصور کنیم؟ چی آمد؟ خب برگردین دلشون، چی آمد تو ذهنتون؟ اون که جبرئیل نیست، اون فرشته بالدار که نیست، اون یه چیز تصور شماست. جبرئیل که یه دختر بچه است، دو تا بال براش گذاشته باشن پر بزنه بره بالا و بیاد پایین، بیاد دم غار بشینه و بعدم بره پی کارش. یک امر غیر مادی میتونین تصور کنین؟ نمیشه. ولی میتونین؟ بله. کافیه چیکار کنین؟ کافیه این فعال بشه. خب حالا این الان که بحثمون اینجا نیست، بعدا میگم تو بحثای طراحی سرنوشت. بله حالا ببینین الان شما چه سودی دارین؟ مثلا 1,000,000 تومان خرج میکنین میرین مثلا فرض کنین شمال میگردین، یه ادراکه دیگه. ادراک پایین ترین چیزهایی که تو نظام هستی، ضعیفترین موجودات رو که ادراک میکنی انقدر خوشتون میاد. قوی ترین هرچه. این اینجا مشکلش چیه؟ اینا، یک، ضعیفترین مدرکه، یعنی اون چیزی که ادراکش میکنی از لحاظ وجودی خیلی ضعف داره، درسته؟ دو، ضعیفترین مدرکه، مدرکتون قوه حستونه، حس اینقدر ضعیفه که تا از جلوش بره کنار قطع میشه. سه، با واسطه چیه؟ ابزار مادیه. با واسطه ابزاره دیگه، نه؟ به همین خاطر که شما میزان لذتتون از امور مادی به اندازه چیه؟ به اندازه گفتین چیه؟ به اندازه ضعف اینه. الان شما زکام شدین، یکی کاملا بینیشو بگیرین، امتحان کنین بعدا اینو تو خونه، بینیشو بگیرین، چشاشم ببندین، یه تیکه سیب زمینی و یه تیکه سیب درختی بدین بخوره، ببین چه مزه‌ای داره. اصلا نمیتونه ادراک کنه. زکامین ادراک میکنی؟ در حالی که اون مدرکه هست، مدرکه اون چیزی که ادراک میشه، مدرک شما چی شده؟ خلل پیدا کرده. میگم دیگه این چون تا حالا هم به همچی لذتی نرسیدیم، چیه حالا؟ حالا جبرئیل آمدیم ادراک کرد، چی میشه؟ چون تصویری ازش نداریم. این باید برهانه دیگه. حالا اینا رو بعدا مفصل توضیح میدم، نه تو این کلاس ها، تو بسایی. این مقدار برای هدف شما کفایت میکنه. شما میخواین به این برسید، با چی؟ با حفظ تعادل بین تمام اینها. حفظ اعتدال. توی ریاضت کشا میگن مثلا به این برس، مثلا تو مسیحیت، و اینا چیکار کن؟ بهشون نپرداز. در حالی که هنر دین اینه که چطور به همه اینا بپردازیم اما در این سمت حرکت کنیم. قوه عاقله به اون نهایت رشد و کمال خودش برسه. البته راجب لذت خیلی صحبت داریم، بعدا صحبت میکنیم که چطور میشه یه نفر در عین اینکه رنجهای حسی فراوانی داره اما انگار مست لذته.
تقدر فهمده؟ اینجوری میشه. بعد اگر کسی اینطوری شد دیگه قوای مادون خیلی براش مهم نیست. اصلا یه مثال خیلی روشن، فرض کنین شما رو به زور بردن توی یه باشگاه مثلا کونگ فو. اتفاقا این قدم از کونگ فو یا این ورزش هرچی بدتون میاد که حد و حساب نده، چی میشه؟ هم خسته شدین، همون مربی کم یواشتر را میرین یه لغتی میزنه بهتون، هم اعصابتون خورده، نه؟ درسته یا نه؟ حالا فرض کنید شما عاشق کنگ فو هست، عاشق این ورزشه، پولم میدین، نازم میکشین، توی باشگاه هم ثبت نام میکنین، خرجم میکنین، وقتم میذارین که خودتون رو چیکار کنین؟ خسته کنین دیگه، جسمتون خسته میشه دیگه، اونجا که کسی بادتون نمیزنه، میدوین، عرق میزین، جسمتونم خسته میشه. فرقش چی بود؟ شما در اینجا یک لذت بالاتری را دارین که رنج حسی رو براتون چی میکنه؟ لذت بخش میکنه. ببین چرا هم؟ حالا اگر تمام این رنج های حسی و خیال، مثلا یه دختر و پسر که خیلی خوشبختن، الان تو عقدن، دارن کیف میکنن، تو آسمون را میرن، چه لذتی دارن به نظر شما؟ یه لذت حسی مثلا لامسه دارن تو روابط خاص همسری و دیگه چی؟ یه لذت خیالی. بیش از اینه؟ درجه ای از لذت وهمی هم دارن. یعنی حالا که ازدواج مثلا اینا با همن، یه دفعه عقلشون گسترش پیدا کرد، حافظهشون زیاد شد، چی شد؟ بعد همه اینا هست ها، همه این ارتباط مثلا جنسی رو دارن، 10 سال بعد از هم طلاق میگیرن با این. چرا؟ چون یک رنج وهمی آمد اینا چیکار کرد؟ براش یه مثال خیلی روشن، یه لیوان آب تشنتونه، خب یه لیوان آب میخورین دیگه، یه لیوان آب معدنی خیلی عالی براتون میارم میخورین، بعد میبینین که من آب رو پشتم گرفتم، بعد نگاه میکنم اینم یه سوسک افتاده، میبینم بعد میام بفرمایم میخورین یا نه؟ یه سوسک تو شد تو چشم کنده، چرا نمیخورین؟ چی داره که نمیخوری؟ کجاش کثیفه؟ یه سوسک افتاد توش دیگه، تازه باشه کثیفه، من الان اینو میذارم توی کاسه میریزم میجوشونم، اگه هر میکروبی چیزی داشت میره، میخوری نه نه؟ چرا نمیخوری؟ ها چی شد؟ یک رنج وهمی داری، با این که تشنه این از خیر اون میگذری. دیدین اینا که میاد بالاتر مادون را چیکار میکنه؟ اگر این باشه مادون، تمام رنج باشه، این لذت داره. مثل همون که شما لذت وهمی میبرید از مثلا مسابقه برنده شدن تو مسابقه بوکس، حاضر 30 تا بوکس بزن چشمتون پاره بشه، بعد آخرش کیف میکنید، دستتون میان بالا، همه تبریک میگن، خوشحال که چی؟ 100 تا مشت داده به یکی، 70 تا مشت هم خودش خورده. ببین چه جاله؟ ولی برش چیه؟ لذت بخشه. 2 ساعت اینایی که توی مسابقات فوتبال این دو تا تیم با هم بازی میکنن، بعد آخر که میشه، وقت اون تمام شده، آخر کار که میشه یکی برده یکی هم چی شده؟ باخته. هر دوتا چند دقیقه دویدن؟ مثلا بگو 90 دقیقه، درست شد؟ بعد اون تیمی که مثلا برده پرچم کشورش یا مثلا پرچم تیمش رو میگیره، میدوند با هم، میپرند سر کله هم، همینجور 2-3 دور دور اون میدون میدوند، اون یکی تیم دیگه هم ولو شده، اصلا نمیتونه بلند شه راه بره. چه فرقی کرد این دوتا با هم؟ هر دوتا 90 دقیقه بردن، یکی یک لذت وهمی دارد میبرد که اون 90 دقیقه برای شیرینه، خستگی شیرین، یکی یک رنج وهمی میاد که این دوتا رنج رو هم سوار میشه، هم بدم میاد هم اعصابم داغون خسته شدم، درست شد؟ حالا فهمیدین گفتم اگر
شما تو یک زندگی باشین که همسرتون لات او باشه، نمیدونم چاقوکش عرق‌خور دست بزن داره، میخواد مرد باشه زن، بعد اگر احساس خوشی کردین اون وقت به خوشبختی پایدار رسیدین، و الا لا. فهمیدین؟ با این توضیح هدف انسان چی بود؟ هدف بگین چیه؟ رسیدن به مقتضای ذات. مقتضای ذاتتون چی بود؟ ادراک حقایق کلی. به عبارت دیگه بذار اینجوری بگم، ببینید هر کس هر جا دنبال هر چیزی هست، دنبال چیه اگه گفتین؟ مثلا یکی دنبال زنه، یکی دنبال شوهره، یکی دنبال مثلا دوست دختره، دوست پسره، یکی دنبال مثلا شهرته، یکی دنبال نمیدونم تحصیلات دکتراست، نمیدونم هیئت علمی شدنه، یکی دنبال مثلا فرض کنید که رفتن به جبهه است، یکی دنبال دفاع از وطنشه، یکی دنبال هر کی هر چی میخواد. اگه گفتین چی میخواد؟ چیو میخواد؟ بین در این سه تا خلاصه میشه یا نه؟ تمام خواسته ها، یه بار دیگه هم گفتم اینا رو میگم ولی شما مثل که اصلا توجه نمیدن، هر چه میخواهم چی؟ بدانم. درسته؟ هر چه میخواهم بتوان و هر چه میخواهم بمانم. علم، قدرت، حیات، اونم نه علم و قدرت محدود، هر چه میخواهم، یعنی علم نامتناهی، قدرت، حیات. درسته؟ از محدودیت علمی رها بشم، محدودیت دانسته ها، از محدودیت در توانایی فارغ بشم، از محدودیت در حیات برهم، یعنی چی؟ عبور از قدر مشترک اینا چی بود؟ محدودیت. به عبارت دیگه رسیدن به نامحدود. این اسمش چیه؟ حالا فهمیدین هر کی دنبال حتی مثلا شهرت توی سینماست، دنبال خدا میگرده، اشتباه کرده مصداق رو. درست شد؟ این همون چیزیه که آدم میخواد. او هم از محدودیت های وجودی رها بشه، به نامتناهی برسه. به همین خاطر هر کس در هر جایی هست ازش بپرسی دیگه چیزی نمیخوای؟ میگه چی؟ کسی رو تا حالا دیدین مثلا بگه من مثلا 100 میلیارد پول دارم دیگه هیچی نمیخوام؟ بعد تو این مسیر هرچه زندگی چی بود؟ زندگی چی بود؟ حرکت در مسیر اهداف، مجموعه کارها، رفتارها، مجموعه حالات و مجموعه افکار دیگه. زندگی یک حرکته، این حرکت اجزایی داره، از کودکی، نوجوانی، جوانی، کهولت، پیری، تو هر کدومش کارهایی داریم، بازی، سرگرمی، همسر، انتخاب همسر دیگه چی؟ همسرگزینی، فرزند آوری، تربیت، کار، شغل، همه اینها پله‌هایی
در مسیر گفتین چی؟ هدف.
اینجوری اگه کسی نگاه کنه که همه اینها از تحصیل، از رشد فکری، از تفکر، از انتخاب همسر، از مشاوره ها، از همسرگزینی، از ازدواج، از زندگی مشترک، از فرزند آوردن، از تربیت فرزند، همه و همه پله هایی است در مسیر رسیدن به آن هدفی که آدم داره. اون هدف رو باید ریز کنه. البته یه بار دیگه هم فکر کنم تو همین کلاس انجام دادیم این کار رو. ببینید خصلت هدف نهایی اینه، اینجوری همگراست.
این شما یک هدف نهایی دارین، اینه مثلا، شما براش چی دارین؟ 4 هدف متوسط دارین. یعنی چه کار کنم که این حاصل بشه؟ یه دفعه که عجی مجی که حاصل نمیشه که. اونا میشه اهداف میانیتون، اهداف کلان مثلا، این هدف چشم‌اندازه نهایی. باز این 6-7 میشه، اینا میشه اهداف میانی یا اهداف متوسط یا اهداف این اولیه. باز این اینجوری اینجوری میشه، هر کدومش چند تا شاخه پیدا میکنه، میشه چی؟ راه بردهای شما. این اینجوری 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 میشه، میشه چی؟ کارهای شما. این کارها را اگر شما بهش زمان و ویژگی و خصوصیات بدین میشه چی؟ اگه گفتین؟ هر کی گفت 10,000 تومن داره ها. آفرین، برنامه ریزی. باشه میدم. تا پول دکم نه. تا بحث پول نباشه جواب نمیدین نه؟
خب مگه خودتون خودتون نیستین؟ چطور تا حالا خودتون ادراک نکردین؟ مگه ادراک ندارین؟ چطور نمیدونین ادراک چیه؟ دیدین چقدر راحت؟ آفرین. این اسمش میشه چی؟ یه بار دیگه هم تو کلاس ها گفتم، آخه اینا تکرار میشه، اسمش میشه یک کلمه. اگه گفتین چی؟ جایزه دارم. غفلت. غفلت یعنی یک چیزی در معرضش هست اما من ادراک نمی کنم. یه مثالش هم گفتم، باز تکرار میکنم. ببینید شما یه برنامه تلویزیونی هست، عاشقشین، در حساس‌ترین قسمتش هم هست، شما هم نشستین پای تلویزیون، بعدش سعی کنید تلویزیون نبینید، تلویزیون سمه. بعد غذا هم گذاشتین روی گاز تا گرم بشه، نوشه جان کنید، غذا میسوزه، بوش بلند میشه یا نه؟ بوش هم به بینی شما میرسه یا نه؟ میرسه. بینیتون هم سالمه، اون انتهای حسی بینیتون هم تحریک میشود، این تحریک هم به اعصاب ناحیه بویایی مغزتون منتقل میشه، اون ناحیه هم متأثر میشود، اما شما حس میکنین؟ در حالی که در معرضش. کی حس میکنین؟ برنامه که تموم میشه میگه آخ قضام سوخ. بعد همونه توجه متمه، مثلا شما دارین رانندگی میکنین، گوشتون که مشغول نیست، دست و چشمتون مشغوله دیگه، اصوات هم به گوشتون میرسه دیگه، نه؟ همه این مراحل حسی عصبی هم اتفاق میفته تا مغز. اما شما مثلا دارین یک جای میفتین، مثلا تو دره دارین اینجوری میکنین، ضبط هم روشنه، یه دفعه چی گفت؟ نشنیدم، بیارم شما. درسته نه؟ تا زمانی که آدم مشغول متمرکز در ادراکات حسی باشه، ادراکات غیر حسیش فعال
نمی شود. وقتمونم خیلی گذشت، ببخشید. ما اینجا هدف را به طور کلی گفتیم، شاید هدف از ازدواج رو گذاشتیم، یعنی شاید که نه قطعا میذارم که خودتون دیگه بنویسین. ما آمدیم تو این دنیا برای یک رسالتی، یک کاری، هر چی دوست دارین اون رسالت رو برای خودتون تعریف کنین، به کمال رسیدن، به خدا رسیدن، به مردم خدمت کردن، هر چی دوست دارین، هر چی دوست دارین اونو بنویسین. بر اون اساس هدف زندگیتون رو که نوشین، هدف از ازدواجتون رو دیگه خودتون چیکار کنین؟ ترسیم کنین. چرا ازدواج میکنیم؟ اون زمانی میتونین ترسیم کنین که هدف زندگیتون رو روشن نوشته باشین. بعد که اینو نوشتین، جلسه بعد بر اساس این هدف که ملاک خوبی و بدی، ملاک درستی و غلطی کارها، ملاک میزان ارزشیابی هست، بعد ببینیم که شاخصه های انتخاب چیا باشه. حالا که فهمیدم من برای چی دارم ازدواج میکنم، درست فهمیدین؟ یه کسی یه بار تو رادیو، جالبه، یه بار تو رادیو اون وقتایی که بحث چیز بود، بحث کنترل جمعیت بود، چه مصیبتی داریم ما از دست این برنامه، بعد یه کسی زنگ زد و گفتش که آقا ما دوستان بچه زیاد بیاریم، چون توی محله هستیم لات و اینا زیاده، با هم دست جمعی با بچه هامون میریم دعوا میکنیم، اینجوری بهتر. بستگی داره که زندگی را چجوری نگاه کنه تا بعد هدف فرزند آوری و دیگر موارد مشخص بشه. خیلی خوب، این هدف زندگی رو بنویسین تا بر اساس اون هدف ازدواج رو. من بنا نبود براتون مسئله رو حل کنم ها، بنا بود اینجا با هم فقط یه گفتگوی بکنیم تا شما بنویسین ها، چون هر کسی باید خودش بله. اگه میخواین مثلا اینجا بنویسیم، میزا بنویس باشیم، کم اینجا بنویسیم. اگر نه خودتون میخواین یه کاری تکونی بخورین، باید خودتون برای خودتون بنویسین. بله؟ آها. ببینید اینایی که نوشتین نقطه پایان نیست. بعد از این که نوشتین باید، چون میخوان یک عمرتون رو بر اساس آنچه نوشتین رقم بزنید، اونم عمر چی؟ ابدی و بی‌نهایت رو. بنابراین عقل حکم میکنه که وقتی که نوشتم با یه فرد متخصص مشورت کنم که آیا درسته؟ چیزی از قلم نیفتاده؟ این اهداف میانی اون اهداف نهایی رو تضمین میکنه؟ چون خیلی وقتا افراد یه چیزی می‌نویسن، خصلتش باید چی باشه؟ باید اینای پایینی رو جمع کنیم، اون بالایی ها رو به دست، یعنی این حاصل جمع جبریه، اینا بشه اون بالایی ها، باید بالایی ها رو به هم جمع کنیم، باید بشه اون بالاییه، بالایی ها رو باید جمع کنیم، باید بشه اون بالاییه که قرب باشه، هرچی میخواد باشه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.